أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. متوجه به این که از اموری که در این زمانها به حمدالله رواج پیدا کرده، مسئله پوشیدن لباس سیاه و سیاه پوش کردن اماکن مذهبی، مساکن، شوارع در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام و همینطور سایر معصومین علیهم السلام هست، ولی این امر مورد شبهه و اشکال از ناحیه دشمنان اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا وهابی ها شده و اشکال میکنند به شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام، اعتراض میکنند و متاسفانه این اشکال و اعتراض هم از طیف شاذی از منتهیین به مذهب اهل بیت و کسانی که خودشون را دوستدار اهل بیت، معتقد به ولایت هم میدانن گاهن دیده میشه، در حالی که این برنامه از مصادیق واضح احیای امر اهل بیت علیهم السلام، مواسات با اهل بیت علیهم السلام، تعظیم شعائر الهی حساب میشه. برای جواب دادن به این شبهه از یک طرف و از اون جایی که مسئله حکم لبس ثوب اسود هم از مسائلی است که در کتاب صلات در بحث لباس مصلی هم مطرح شده، در کلمات مطرح هست، لذا مناسب دیده شد که مسئله لبس ثواب را در این مقطع، در این موضع از کتاب الصلات بحث بکنیم. مورد بحث همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، حکم لبس ثواب فی حد نفسی، لبس ثواب در حال صلات و همینطور و در نهایت لبس الصلات در عزای اهل بیت علیهم السلام هست. حاصل اشکال به مناقشه‌ای که در شبکه‌های مختلف وهابی ها اومده و از قبل هم بوده، هر از جنگایی بازپخش میشه و تفوعی به اون میشه، اشکال و مناقشه اینه که گفتم بر اساس روایات وارده از خود اهل بیت علیهم السلام، لباس سیاه به عنوان لباس فرعون معرفی شده یا لباس اعداء دین معرفی شده یا لباس عباسیان بن العباس معرفی شده، در بعضی از تعبیرها هم لباس اهل النار معرفی شده. از طرفی طبق روایات خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام از لباس سفید استفاده می کردند و پیروانشون را به استفاده از این لباس، یعنی لباس سفید، دستور می دادند. با این وجود در میان شیعیان، در جامعه شیعی دیده میشه که اونها برخلاف دستور پیامبر، برخلاف دستور ائمه، از لباس سیاه استفاده میکنن، مخصوصا در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام. جوری هم بله شیوع داره این مطلب، رسوخ کرده در میان شیعیان که به عنوان یک فرهنگ در اومده. خب این اشکالی است که در کلمات وهابیین اومده، گفته شد در سایت بعضی از سایت های اونها اومده، در بعضی از مقالاتی هم که از ناحیه اونها نوشته شده با تمام بی‌ادبی این اشکال را مطرح کردن. در بعضی از نوشته های اینها هست که بعضی از قلم های بعد شریر و زهرآگین اونها در اینها اومده که اگر کسی با شیعیان برخورد داشته باشه، مراوده داشته باشه، مخالطه داشته باشه، میبینه که اینها حالت حرص و تولع بر پوشیدن لباس سیاه در اوقات وفات دارن. لا بله، لابد لکل مخالط لشیعت الامامیه ان یلاحظ تولعهم به لبس سواد فی اوقات وفیات الائمه علیهم السلام و خاص فی محرم و سفر. میبینه که اینها ولع خاصی به پوشیدن این لباس دارن. در بعدم در ادامه در اون قلم بعد زهرآگین اومده که ول عجیب فی الامر انهم یدعون حبهم و متابعتهم لأهل البیت علیهم السلام. اینا خیال میکنن که دوستدار اهل بیتن، تابع اهل بیت هستن، در حالی که اینها مخالف با نظر اهل بیت عمل میکنن، چون روایات متعددی در کتب خود امامیه هست که لباس سیاه نپوشید. لکنهم فی الواقع یخالفون الروایات المتکثره فی کتابهم حتی فتاوا علمائهم التي تقول بتحریم او کراهه لبس السواد. بله، گفتن که خب علمای اینها، روایات اینها که من میکنه، علمایشون هم که فتوا دادن به تحریم لبس السواد، فتوا یا به کراهت لبس السواد، ولی در این حال ببینیم که شیعیان لباس سیاه می پوشن، سیاه پوشن. از فتوای فقها استناد کردن به کلام مرحوم صدوق که قول صدوق فی من لا یحضر الفقیه، آدرس هم دادن به من لا یحضر چاپ تهران جلد یک صفحه 252 که در آخر حدیث بعد نقل حدیث مرحوم صدوق فرموده فاما لبس السواد للتقیه فلا اسم فی. و گفتن که این عبارت نشون میده فی حد نفسی حرام دیگه، یعنی به خاطر تقیه شد، به خاطر تقیه جواز پیدا میشه. خب اینها که روایاتشون که مانع از اینه، ناهی از لبس سواده، فتاوای فقه علماشون هم که اینجوری هست فمن اینه جهتم یا من تدعون حب اهل البیت به حاضر شعیره. خب شما که ملتزم به پوشیدن هستی اینو از کجا آوردی؟ روایات که خلاف اینو میگه، فقه های شما هم که خلاف اینو میگه، پس از کجا در اومده این بله حرص و ولعی که بر پوشیدن لباس سیاه و بر به التزامی که به این عم دارید؟ بعدم در ادامه روایات متعددی را آوردن از کافی و غیر کافی که در اون روایات لباس سیاه به عنوان لباس اعداء الدین لباس فرعون و غیر فرعون من اعداء دین معرفی شده. خب این شبهه اشکال و مناقشه ایست که از سنین سابقه در کلمات بوده، در کلمات اعداء اهل بیت علیهم السلام این شبهه مطرح بوده و از چندگاهی هم تکرار میشه دیگه، بازپخش میشه، مخصوصا در نزدیکی های محرم و صفر دیگه دوباره مثلا تکرار میشه و میاد نوشته ها و سایت ها اینها. اما در میان موالیان اهل بیت علیهم السلام در مقابل این شبهه بلا اشکال قاطبه اهل ایمان ملتزم به این برنامه هستند، یعنی برنامه پوشیدن لباس سیاه در عزاداری اهل بیت علیهم السلام. این را به عنوان یک نماد عزا در کنار بقیه نمادهای عزاداری از قبیل اقامه مجلس روزه، برنامه‌هایی مثل سینه زنی و امثال اینها، این پوشیدن و پوشش لباس سیاه را هم به عنوان اظهار اظهار حزن بر اهل بیت، نشانه تأثر و تأسف و اندوه، از باب تعظیم شاعر قاطبه مؤمنین که فیهم علمای اعلام و مراجع ازام من المازین قدس الله اسرارهم و الموجودین حفظهم الله، قاطبه مؤمنین ملتزم به این برنامه هستند. در مقابل قاطبه مؤمنین عده قلیلی هم البته پیدا شدن یا هستن، عده قلیلی هم هستن که به این برنامه پایبند نیستن. از این عده قلیل بعضی ها که اقل و قلیل و شاز من الشاز حساب می شوند که حقیقتا نسبت به اونها غیر از تعبیر همقا و صفه ها نمیشه تعبیر دیگه مناسب پیدا کرد. این بعضی ها هستن که نه تنها این برنامه رو انجام نمیدهن، لباس سیاه نمی پوشن، بلکه معتقدن که و عملا هم این کار رو میکنن که در روز شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام باید اظهار فرح و خوشحالی کرد، چون سید الشهدا علیه السلام که حضرت به مقصودش که رسید دیگه، فوز عظیم رسید، اونی را که میخواست حضرت رسید دیگه، خب جای خوشحالی داره دیگه، جای ناراحتی نداره. این بعض این اقل و قلیل شاز منش شاز اینا که خب حسابشون معلومه، هرچند اینا به خیال خودشون از باب همراهی با حضرت سید الشهدا، از باب ارادت این کار رو انجام میدن، به خیالشون البته از این باب انجام میدن، ولی عملا کار اینها همراهی با بنی امیه و آل زیاد و آل مروانه که در زیارت عاشورا اشاره شده و از این جهت مورد لعن و نفرین قرار گرفتند که بنی امیه، آل زیاد، آل مروان اینا هستن که تبرکت به این روز، به روز شهادت حضرت، فرحت، اظهار فرح و تبرک مال اونها هست. در مقابل مصیبت عظمایی که به تعبیر در خود زیارت عاشورا به غیر این از روایات جلد و عظمت علی جمیع اهل الاسلام در تعبیر دیگر علی جمیع اهل سماوات مصیبت عظیمه این گونه ای که همه را اندوگین کرده، عزادار کرده، غمگین کرده، در مقابل بله این اعظم المصائب بنی امیه بودن، آل زیاد و آل مروان بودن که اظهار فرح و شادمانی در شهادت حضرت کردن دیگه. کار این بعض اقل و قلیل در مقام عمل، در مقام عمل جدا شدن از اون جمیع اهل اسلامی است که در زیارت عاشورا داره که عظمت مصیبت بر اونها، جدا شدن از جمیع اهل سماواته، همراهی کردن با بنی امیه از ناب اونهاست. هرچند در قصد و در نیت بله مقصود اینها نیست، نیت اینها نیست، ولی عملا اینطور شده، عملا همراهی با بنی امیه. اینا که حسابشون معلومه. غیر از این بعض شاز بقیه کسانی که جزء اون عده قلیل هستن که بله نسبت به لفظ و سواد عنایتی ندارن، التزامی ندارن، اونها از باب اظهار فرح این کار رو ترک نمی کنن. معلوم که اینطور نیست، اینطور نیست که بخوان مثلا در مقابل عزاداری امام حسین علیه السلام بخوان بیستن، نه. مطلبی که هست اینه که روی شبهه کراهت لفظ و سواد، روی این شبهه معتقدن که لفظ و سواد پوشیدن ثوب اسود مطلقا مکروه. این کراهت در عزاداری هم، عزاداری اهل بیت، حتی در عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام هم این کراهت جاری و ساریه. خب نسبت به این گروه معلومه که از جهت این که نظر فقهیشون اجتهادن یا تقلیدن این هست که پوشیدن لباس سیاه مکروه هست، لذا نمی پوشن، خب از این جهت اشکال وارد نیست، اشکال و ایراد وارد نیست. خب بر اساس حجت عمل میکنن دیگه، کسی هم که بر اساس حجت عمل بکنه معذور هست دیگه، مشکلی نداره. از این جهت جای اشکال، جای مناقشه و نقد نیست. ولی مطلبی که در این قسمت وجود داره اینه که توقع و انتظاری که مؤمنین اهل ولا از این طایفه هم، از این عده هم دارن اینه که حداقل در ایام شهادت حضرات معصومین علیهم السلام، مخصوصا در ایام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، حداقل با لباس سفید، با لباس رنگ روشن که به طبعی نشان دهنده شادابی هست، نشان دهنده فرح و شادی هست، حداقل با این لباس در مجامع و مجالس حاضر نشن. حاضر شدن با این کیفیت با عزادار بودن شخص مناسبت نداره. شما که در بقیه ایام سال از همه همیشه که از لباس روشن استفاده نمی کنید، از لباس های تیره استفاده می کنید، با رنگ غیر روشن مثلا لباس می پوشید، خب پوشیدن اونها که مکروه نیست. توقع لااقل اینه که در این ایام عزا حداقل از همون لباس‌های معمولی استفاده کنید. دیگه جا نداره که در مجلس مثلا در روز تاسوعا، روز عاشورا یا شب عاشورا مثلا یه عالم دینی حاضر بشه با لباس مثلا سفید، با لباس رنگ روشن مثلا. خب این البته مناسبت نداره. همونطور که گفته شد معلوم هست که از ناحیه این افراد هم، این عده هم، این کار که انجام میشه از باب تعمد نیست. معلومه که تعمد برای مخالفت نداره، نامان از باب غفلت دیگه. ولی به هر حال انتظار این هست که این قسمت رو هم ملتفت بشون یا به اونها تذکر داده بشه که این قسمت را لااقل رعایت بکنن. و کیف کان این شبهه به عنوان یک اشکال بر قاطبه اهل ایمان وارد شده و اونچه که به عنوان روش، رویه، سیره مستمره قاطبه اهل ایمان و فیهم علمای اعلام و مراجع ازام، قاطبه اعلام ملتزم به این هستند، باید از این شبه و از این اشکال جواب داده بشه. همونطور که گفته شد، برای تنقیح مسئله به تمام جوانبش بحث از لفظ و سواد در سه مقام مطرح میشه. مقام اول حکم لفظ و سواد مطلقا، یعنی فی حد نفسهی بلا اختصاص به حال صلات یا غیر صلات ایام عزا، حکم لفظ و سواد فی حد نفسهی. مقام دوم هم حکم لفظ و سواد فی حال صلات. مقام سوم هم حکم لفظ و سواد فی عزای اهل بیت علیهم السلام. اما مقام اول که حکم لفظ و سواد مطلقا و فی حد نفسهی باشه، علی رغم این که در کلمات از جمله در همون کلام مسموم بعض الوهابیین اومده که علمای شیعه قائل به تحریم یا کراهت لفظ و سواد هستن به نحو مطلق، علی رغم این ادعا ما با مراجعه به کلمات علما میبینیم که اینطور نیست که این مسئله در کلمات علما به نحو مطلق آمده باشد. در کلمات فقها به صراحت اینکه لفظ و سواد مطلقا در غیر حال صلات کراهت داره در کلمات همه فقها نیامده تا ادعای اجماع بر مسئله بشه، ادعای اتفاق علما و فقها در این مسئله بشه. بله، در بعضی از کلمات بعضی از علما این مسئله اومده، در کلمات بعضی از علما این مسئله اومده، اما در اینطور نیست که در کلمات همه علما آمده باشد و مسئله از موارد اتفاق الفقها و اتفاق العلما باشد. از کلمات متقدمین که شروع بکنیم، در کلام مرحوم صدوق اول علی بن باوزی، پدر مرحوم صدوق، در رساله‌ای که به پسرش مرحوم صدوق ثانی دارن، در اون رساله به پسرش این وصیت و این نصیحت را داره: واتق لفظ السواد فانه لباس فرعون. که این عبارت را که مرحوم صدوق اول در رسالهش به پسرش داره، این را مرحوم صدوق ثانی در کتاب مغنه آورده، گفته پدرم در مورد پوشیدن لباس، در مسئله لباس، احکام لباس مطالبی فرموده. یکی از مطالبی فقراتی را از رساله پدرش به خودش نقل کرده، یکی از فقراتش همینه که بله، اتق لفظ السواد فانه لباس فرعون. درش یک قیدی نیومده که در حال صلات باشه یا در غیر حال صلات. خود مرحوم صدوق ثانی در من لا یحضر که روایات لفظ و سواد در حال صلات را آورده، در اونجا در ذیل اون روایات بعد از نقل بعضی از روایات در همون موضعی که اون وهابی خبیث آدرس داده، جلد یک صفحه 252، این عبارت رو آورده که فاما لص سوال تقیه فلا اسم فیه، که این عبارت خب نشون دهنده اینه که در غیر تقیه که ان فیه اسم دیگه، در تقیه لا اسم، معناش اینه که در غیر تقیه درش بله گناه هست و یعنی حرام است و جایز نیست دیگه. ولی بعد از مرحوم صدوق در کلمات فقهای دیگر، در کلام مرحوم مفید، در کلام مرحوم شیخ، در کتب متعددش، در کلمات مرحوم علامه، در این کتب حکم لفظ و سواد به نحو مطلق مطرح نشده، نگفتن که لفظ و سواد مطلقا حرام هست. موردی را که برای یا حتی کراهت لفظ و سواد را هم مطرح نکردن. موردی را که برای کراهت لفظ و سواد گفتن صلات، احرام و تکفین، این سه مورد را به عنوان کراهت لفظ و سواد بیان کردن. ولی اینکه لفظ و سواد فی حد نفسهی به نحو مطلق در غیر صلات هم کراهت داشته باشه در کلمات فقهای بعدی نیامده. بله، به مرحوم شهید ثانی که برسید، مرحوم شهید ثانی در روض الجنانش، در اونجا به مناسبت بعد اینکه این روایات را مطرح کرده در مسئله لفظ و سواد در حال صلات، اونجا این عبارت را در روض الجنان دارد که بله وعلم ان حدیث السواد دل به اطلاقه على کراهت لبسه فی الصلاه و غیرها، این عبارت را داره. در نهایت هم از این بر نگشتن، رد نکردن، به این گنه ملتزم شدن که مفاد از روایت یک چنین معنایی استفاده میشه. بعد از او هم مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده، ایشون هم تعبیرشون اینه که مفاد این اخبار در کراهت لفظ و سواد مطلق هست، اختصاص به صلات ندارد، فل اجتناب و انها اولا. این در کلام مرحوم اردبیلی. بعد از این فقهای بعدی مثل نسبت به این مسئله نوعاً متعرض نشدن. در کشف اللسام هم مرحوم کاشف اللسام در حکم احرام در ثوب اسود اونجا داره که بله از بعضی از این روایات استفاده میشه کراهت لبس ثوب اسود مطلقا، از بعضی از این روایات استفاده میشه حکم بله حکم همین لبس و سواد مطلق فی غیر صلات که کراهت باشه استفاده میشه. در کشف اللسام هم این مطلب اومده. در کلام مرحوم نراوی در مستند و همینطور در کلام مرحوم همدانی در مصباح الفقیه هم از این کلمات هم استفاده میشه که این اعلام هم قائل به کراهت لفظ و سواد فی حد نفسهی مع قطع نظر عن صلات به غیر صلات شدن. ولی بقیه اعلام و فقها این حکم که لفظ و سواد فی غیر صلات فی حد نفسهی حکمش کراهت هست، این را نیاوردن، نه در متقدمین و نه در متأخرین. و با توجه به این مطلب معلوم میشه که این ادعا که لفظ و سواد فی نفسهی مکروه هست ولو فی غیر صلات، این اجماعی فقها هست، این ادعا بچی نداره، چون از مسائل نیست که مورد اتفاق فقها باشه، اصلا این حکم در کتب اونها ذکر نشده. چجور میشه ادعای اجماع و اتفاق کرد این یک اشکال که عملا اتفاق کلمه در بین نیست. اشکال دوم در استدلال به اجماع برای کراهت لفظ سواد مطلقا اینه که با توجه به کلمات از اون فقها و اعلامی که این را هم آوردن، اینها که قائل به کراهت شدن در خود کلمات اونها بوده که استناد به روایات، بعضی از روایات کردن دیگه، استناد به مدارک دیگه کردن. اگر فرض هم می شد که اتفاق الآرایی در مسئله وجود داره، ولی چون خود مجمعین استناد کردن به ادله دیگر، این اجماع به عنوان دلیل مستقل طبعا حساب نمیشه، حجت مستقلی حساب نمیشه، اجماع میشه اجماع مدرکی. اجماعی در کار نیست اولا، ثانیا اگر هم اتفاق میشد اتفاقی در بین بود، به عنوان اجماع تعبدی که حجت مستقلی حساب بشود قابل استدلال نیست. این از نظر آراء فقها و علما در مسئله لفظ و سواد، کراهت لفظ و سواد فی حد نفسه و باقت نظر از حال صلات و غیر حال صلات. اما به حسب روایاتی که در مورد لفظ و سواد وارد شده که می توان از اونها حکم لفظ و سواد فی حد نفسهی را استفاده بکنیم، اینها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. در یک دسته از روایاتی هستند که در اونها آمده است لفظ و سواد نهی شده است از لفظ و سواد الا در موارد ثلاثه، الا در خوف، عمامه و کساب. اما این یک دسته که با مشتمل بر استثناء هستند. دسته دوم از روایاتی هستند که استثناء ندارند، به نحو مطلق از اون در اونها بیان شده که لفظ سواد نداشته باشید، نهی شده است از لفظ سواد. نوع این روایات در باب 19 از ابواب لباس مصلی در وسائل، صاحب وسائل اکثر این روایات را اونجا آورده. البته بعضی از روایات هست که در اون باب نیست، ولی اکثر روایات مربوط به این بحث در همون باب 19 از ابواب لباس مصلی اونجا، بله، در باب 19 از ابواب لباس مصلی وارد شده. بله، روایت اول، بله، ابتدا اون روایات دسته اول که مشتمل بر استثناء هستند، نه شده از لبس سواد الا در سه مورد، خوف و امام و کسا. روایت اول اون باب روایت مرفوعه احمد ابن محمد هست، حالا یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از مرحوم کلینی، از عده، عن احمد ابن محمد، رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره السواد الا فی ثلاثه، الخوف و الامامه و الکسا. روایت اول اینه که خب مرفوع هست دیگه، رفعه احمد ابن محمد، رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، اشکال سندی او واضح هست. روایت دوم اون هم مرفوع هست، بله، مرفوعه برقی، منتها در حقیقت مرفوعه با همراه با ارسال، به ذم ارسال، چون عبارت وسائل در نقل حدیث اینه و انهم، یعنی کلینی از عده از احمد ابن ابی عبدالله ان بعض اصحابه رفعه، هم بعض اصحاب داره رفعه هم داره. قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکره از سواد الا فی ثلاثه، الخوف و الامامه و الکسا. این بله روایت که بحث به نقل از کافی در ذیل صاحب وسائل داره، رواه الصدوق مرسلا در فقی به نحو ارسال، در علل و در خصال نقل کرده است از ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن ان محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر باشه، از احمد ابن ابی عبدالله که برقی باشه، یرفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. این روایت بله دوم که من حیث بله روایت دوم که این هم اشکال سندی داره که مرفوعه هست. بله. روایت سوم در اون باب که صاحب وسائل نقل کرده، البته اون روایت جز روایات ناهیه نیست، روایت مجوزه هست، چون حدیث سوم روایت جابر اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی از ابی علی اشعری از محمد ابن سالم عن احمد ابن نس عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قتل الحسین علی و ان قتل الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبت و خزن دکنا، وقتی که حضرت به شهادت رسید لباسی که بر تن داشت جبه خز دکنا، دکنا یعنی لباسی رنگی است که متمایل به سیاهی هست، یز ربا الی السواد، مایل به مشکی و سیاهی هست. این را بله صاحب وسائل که این را هم نقل میکنه فرمودن که این جزء روایات مجوزه هست، نه این جزء روایات ناهیه باشه. فرموده هازا اقول هازا محمولان علی جواز و نفی تحریم. و این روایت بله پس روایات که نهی بکنه ولو به نهی کراهتی با استثناء روایت اول و روایت دوم اون با بود. روایت سوم هم که مرسله کلینی هست که در همون باب 19 حدیث شماره 4 صاحب وسائل داره، قال الکلینی و روی لا تسل فی ثوب اسود فاما الخوف اول کسا اول امامه فلا بحثه. این مشکلی بله این ستا مشکل نداره، ولی در غیر این سه نماز برای خونده نشه. عنوانش البته مورد این روایت هم صلات فی ثوب اسوده، نه پوشیدن ثوب اسود به نحو مطلق نیست، برخلاف اون روایت اول و دوم دوتا مرفوعه ها که در اونها بله نهی از مطلق لبس و سواد شده بود. خب این روایات که روایات مشتمل بر استثناء، چه اون دوتا روایت اول که مربوط به مطلق لبس و سواد بود، چه این روایت سوم که در خصوص صلات فی ثوب اسود هست، هیچ کدوم از اینها سند تامی نداره، من حیث سند ضعیف سند هستند. روی حساب اینها به عنوان مدرک خوب برای در اثبات کراهت نمیتوانند قرار بگیرند. این روایات دسته اول که مشتمل بر استثناء هستند، اما روایاتی که دلالت میکنند و مشتمل هستند بر نهی از ثوب از لبس ثوب اسود لباس مشکی بدون اینکه در اونها استثنایی شده باشه، چند روایت هست که اینها هم به این عنوان وارد شدن. بله اولین روایت از این دسته دوم اون حدیث بله حدیث معروف 400 هست این روایت را که مشتمل بر این فقره هست. حدیث اربعمه حدیثی است که در او بیان شده که امیرالمومنین علیه السلام در مجلس واحد واحد اربعمه باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، این رو به اصحابش تعلیم فرمود. روایت مفصلی هست مشتمل بر فقرات متعدد که ناظر به ابواب متعدد از فقه هست، احکام متعددی در این روایت بیان شده، 400 مورد از مطلب از مطالب مربوط به دین و دنیا در این روایت بیان شده. در نقل این حدیث صاحب وسائل ابتدا این حدیث را از فقیه نقل میکنه. مرحوم صدوق در فقیه این روایت را به صورت مرسل نقل میکنه، میشه جزء مقطوعات مرحوم صدوق. محمد بن علی بن الحسین حدیث شماره 5 از باب 19 از ابواب لواسم مصلی وسائل، در حدیث 5 صاحب وسائل میگه محمد بن علی بن الحسین قال امیرالمومنین علیه السلام فی ما علم اصحابه، در همون حدیث در همون مجلسی که تعلیم کرده است به اصحاب بله 400 مطلب را، در اونجا این عبارت اومده لا تلبسوا السوار فانه لباس و فرعون. این بحث به نقل از فقیه که مرسل هست، ولی این روایت در علل و در خصال، مرحوم صدوق این روایت را در علل و خصال هم نقل کرده است. اونجا با سند این عبارت رو هم که نقل میکنه، این عبارت لا تلبسوا السوار با سند نقل میکنه. سند مرحوم صدوق به سند مرحوم صدوق تا امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام از آباء بزرگوارشون از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن، سند اینه که صاحب وسائل آورده فی العلل و الخصال عن ابیه، صدوق از پدرش، از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه باشه، عن محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن عبید، عن القاسم ابن یحیی، عن جده الحسن ابن راشد، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبایی علیه السلام، عن امیر المؤمنین علیه السلام. خب در اون این سندیست که در علل و در خصال برای این حدیث اربعمه در این فقره نقل شده. البته این فقره در خصال که نقل شده در به صورت مستقل نقل نشده، در ضمن همون حدیث اربعمه با اون مجموع نقل شده. سندی که در خصال داره همین سند هست، البته در کنار ابی بصیر محمد ابن مسلم هم هست. حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد اليختيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابائي ان امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه فی مجلس واحد اربعمئه باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا. در این حدیث اربعمئه یکی از فقراتش اینه که لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون. خب این حدیث حالا من حیث دلاله قابل استدلال هست برای صلات، برای لبس و سواد به نحو مطلق یا نه، اینا حالا میذاریم برای بعد، ولی من حیث و سند آیا این روایت من حیث و سند معتبر هست یا معتبر نیست، در نوع کلمات اشکال سندی به این روایت شده که همون حدیث اربعمه در فقرات متعددش. ولی از این اشکال در بعضی از کلمات جواب داده شده. مرحومای خویی که در بعضی از کتب در موضوع هم ثبت شده اشکال سندی کرده، در بعضی از در کتب متأخر و مباحث متأخرشون فرمودن که ما از راه توثیق رجال کامل زیاره سند حدیث را درست میکنیم، چون این قاسم بن یحیی هم جدی حسن بن راشد اینا در رجال کامل زیاره واردن. این یک راه. راه دیگه ای که برای توثیق این دو نفر وجود داره و در کلام مرحومای خویی هم در موشوعه و هم در معجم بیان شده، در البته در موشوعه در مباحث فقهی با تعبیر تأکید بیان شده ولی در معجم به عنوان بچه مستقل ذکر شده، اینه که این روایه این دو نفر ما میتوانیم اینها را توثیق بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم صدوق در نقل بعضی از زیارات حضرت سید الشهدا علیه السلام بعد از نقل بعضی از زیارات فرمودن که در فقیه جلد 2 صفحه 598 اونجا فرمودن که اخترت و هذه لهذا الکتاب، من در میان زیارات این زیارت خاص را با این تفصیلش اختیار کردم، لأنها اصح الزیارات اندی من طریق روایه، چون این روایت در میان زیارات دیگر از جهت روایت صحیح ترین زیارت بوده. خب گفتن از این عبارت که مرحوم صدوق فرموده این زیارت اصح الزیارات، اونم من طریق روایه اومده دیگه، زیارت من طریق روایه صحیح باشه یعنی سند روایه سند معتبری است، افراد واقع در این سند اینا ثقات هستن. و در سند همون زیارتی که مرحوم صدوق آن را اصح الزیارات قرار داده، همین قاسم ابن یحیی عن جدی حسن ابن راشده، معلوم میشه که حسن ابن راشد و قاسم ابن یحیی اینها در نظر مرحوم صدوق ثقه هستند، میشه از موارد توثیق مرحوم صدوق نسبت به بعضی از روات. خب به توثیق مرحوم صدوق عقد میشه همونطور که به توثیق بقیه قدما و فقها عقد میشه، بقیه رجالیون عقد میشه، به توثیق مرحوم صدوق هم عقد میشه. روی حساب به این ترکیب این روایت من حیث سند میشود معتبر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.